میدونید در عصر ارتباطات و فضای مجازی شکلگیری روابط جدید و متنوع در این حال که فرصت خوبیه، یه تهدید و نگرانی هم برای ایجاد رابطه های بیرون از تعهد به همراه داره. نگرش شما نسبت به عشق و میل به ارتباط چیست؟ آیا نگران میل عاطفی و جنسی خود هستین؟ آیا از آسیب زدن به رابطه خود و طرف مقابل به خاطر نیازهای خود نگران هستین؟ آیا نیازهای عاطفی و جنسی سرخورده شده و ناکام دارین؟ آیا فرصت‌های نیازهای عاطفی و جنسی خود رو می‌شناسید؟ آیا درگیری ذهنی حل نشده راجع به ارتباط‌های خارج از تعهد خود دارید؟ برای پاسخ به این سوالات با پادکست‌های عشق و خیانت در مجموعه سنتز همراه باشید. سلام، مهشاد شفیعی هستم با اپیزود 20 از مجموعه پادکست‌های سنتز با عنوان مطالبه عشق و خیانت. با هم بشنویم.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همراهان همیشگی و دوست داشتنی برنامه های سنتز با قسمت دوم از برنامه عشق و به عشرت طلبی و در افکار خیانت از مجموعه پادکست های سنتز در خدمتتون هستم. میخوام توی این قسمت در ادامه بحث قبل که به طور خلاصه خدمتتون بگم این که ما یک افکار جنسی داریم، یه میل جنسی داریم. میل جنسی یه میل مقدسیه، میتونه به ما کمک بکنه. میل جنسی بالا نشون دهنده حال خوب ماست. هر چقدر میل جنسی بالاتر باشه در ما حرکت ایجاد میکنه. اگر ما بتونیم با نبوغ میل جنسیمون رو به سمت درست هدایت بکنیم، میتونه حتی باعث رشد های بیکران و بی نظیر در ما بشه. و اگر ما فقط به دنبال ارضا کردن اینا باشیم، توی سطوح پایین میمونیم و غیر از حال بد چیزی تجربه نخواهیم کرد. در ادامه میخوام راجع به این صحبت کنم که ابراز درست میل جنسی به چه صورته. ببینید، اینکه یه رودخانه داره با سرعت زیادی حرکت میکنه، هر چقدر این ورودی دبی آب این رودخانه بیشتر باشه، حرکت این رودخانه سرعت بیشتری داره و احتمالاً وسعت بیشتری داره. سدهایی که جلوی این رودخونه میزنیم، اگر سدهای قدرتمندی باشند، بعد از یه مدت که آب این پشت این سد خیلی زیاد شد، این حرکت شدید این رودخونه و این آب پشت سد باعث شکستن این سد میشه و یا نهایتاً اینکه مسیر آب عوض میشه و به یه سمت دیگه حرکت میکنه. پس ما بناست که اگر جلوی این رودخونه سدی بزنیم که قابلیت خروج آب داشته باشه و باید ورودی و خروج آب با هم همخوان باشه. یادمون باشه اگر سدای محکمی جلوی این آب بزنیم، این آب خسارتای خیلی زیادی به بار میاره. بنابراین سد بزنید، سد زدن خوبه، اما سدی بزنید که ورودی و خروجی آب درست تنظیم بکنه. نمیتونید شما سدی بزنید توی دراز مدت. شاید بتونید تو لحظه آبگیری سد که دریاچه پشت سد خالیه، شما 1 میلیارد متر مکعب آب مثلا در عرض 6 ماه کنترلش بکنید، ولی دیگه وقتی این 1 میلیارد پر شد، شما نمیتونید ورودی و خروجی آبتون حداقل برابر نباشه. اگر ورودی بیشتر باشه و خروجی کمتر باشه، بعد از یه مدت یا سد رو میشکنه یا مسیر آب تغییر میکنه. اینجا جاییه که باید ورودی و خروجی هم متناسب کنیم، یعنی همین قد که انرژی وجود داره خروجی وجود داشته باشه. و یادمون باشه که این به هیچ عنوان چیز بدی نیست. این تورمینا رو اینا دارن حرکت میندازن، به حرکت در میارن. در واقع اینا حرکت دنیا تابع میل جنسی انسانه و اصلا قدرت جنسی عامل اصلی حرکت در بشره. یادم میاد یه روز پدر بزرگم یه داستان تعریف میکرد، حالا این داستان شاید خیلی هم علمی نباشه، یه داستانه که زمانی یکی از پیغمبر، حالا اگر اشتباه نکنم مثلا حضرت موسی یا حضرت عیسی، دقیقاً هم تو ذهنم نیست، که یه روز میگن که آقا مثلا پیغمبر خدا به خداوند شکایت میکنه که چرا این شیطون رو خلق کردی، حضور این شیطون به چه درد میخوره، چرا به دنیا اومده، برای چی این به دنیا اومده، کارش چیه؟ خب این خلقش نمیکردی بشر مثل آدم زندگیشو میکردی؟ بعد میگن که خب آقا طوری نیست، اینو تو بندش میکنیم شیطون رو، دیگه نتونه مردم رو گول بزنه. بعد میان دو شیطون رو در بند میکنن، دیگه شیطونی در کار نیست. فردا صبح که بیدار میشن میبینن که خبری از کار و تلاش و فعالیت نیست، هیچکی دیگه از خونه بیرون نمیاد، انگار هیچ چیزی هیچ کاری نمیکنه، هیچ حرکتی وجود نداره، انگار اون حرکت همون چیزی بوده که ما فکر میکردیم بده. در واقع جایی که آدم ها نیاز دارن به این که حرکت بکنن باید یه چیزی براش به وجود بیاد، یه فلسفه فکری، وگرنه حالا البته من خیلی بحث دارم، این باور من نیست در رابطه با شیطان و خدا و اینا، این فقط یه داستانی بود که میخوام به شما بگم که گاهی اوقات اون چیزی که ما فکر میکنیم بده میتونه خیلی هم به بشر کمک کنه. میخوام فقط در همین حد بگم، وگرنه اینکه آیا آدم ها وقت به خاطر انرژی های شیطانیشون از خونه میزنن بیرون، یا اینکه اصلا من به نظر من تلاش کردن یه انرژی الهی، انرژی وحدانی، انرژی روشن شفا بخش، بنابراین میل جنسی هم یه میل شفا بخش، اصلا من معتقد نیستم که این یه میل شیطانیه. این فقط یه داستانیه که میخواستم بگم اون چیزی که تو طول تاریخ بشر به عنوان یه نقطه منفی معرفی شده لزوما به معنی این نیست که به بشر آسیب زده. گاهی اوقات همینه که باعث میشه که صبح آدم بیاد از خونه بیرون. انگار اگه بنا باشه که همه، فرض کنید دنیا همه یه جنسیت بودن، همه نر بودن یا همه ماده بودن، همه زن بودن یا همه مرد بودن، اون موقع میدیدی حرکتی به وجود نمیاد، انگار وجود جنس مخالفه، انگار به دست آوردن اونه که برای بشر جذابه و بعد صبح خاطرش پا میشه از خونه میزنه بیرون. وقتی نگاه میکنی ببینید در پس همه تلاشای بشر یه نوعی یه نیاز جنسی نهفته است و انگار همه دارن تلاش میکنن برای رسیدن به اون. پس بنابراین بیایم ازش نترسیم، درست ابرازش بکنیم. حالا درست ابراز شدنش به چه صورته؟ ببینید یه چیزی رو من اینجا قبلش بگم و بعد وارد این بشیم که به چه صورت درست ابرازش بکنیم. اولین چیزی که میخوام اینجا به شما بگم اینه که یه باور غلط رو در رابطه با میل جنسی بیام تو خودمون تصحیحش بکنیم، و اون این که میل جنسی درست و ارزش قائل شدن برای میل جنسی درست به معنی بیبند و باری نیست. یادم میاد اون روزایی که ما نوجوان بودیم وقتی که یه بچه میگفت که من مثلا یه نیازی رو احساس میکنم، یا با پدر و مادرش میرفت تو خیابون یه نگاهی به جنس مخالف میکرد، همه تحقیرش میکردن، سرزنش میکردن، اصلا پلیس جلوشه میگرفت، رفتارهای پلیسی احساس گناه به فرد میدادن که تو آدم بدی هستی. در صورتی که الان که بچه هایی که میان پیش من میان برای مشاوره میگه که آقا من میل جنسی بالایی دارم، یا خب چه خوب بگو ببینم چه شکلی توی تو شکل میگیره، که یا میاد بالا تو چی کارش میکنی، یعنی اصلا سعی نمیکنم اینو به عنوان یه میل جنسیه، یه میل بد یا یه رفتار بد. و گاهی اوقات آدمایی که از نسل قبل میان وقتی که با این برخورد مواجه میشم، یعنی بد نیست، یعنی من زن بدی نیستم، یعنی من آدم خطاکاری نیستم، یعنی من یه بیمار نیستم، یا این چه حرفیه، تو باید ازش تشکر کنی بابت این میل جنسی، برو خدا رو شکر کن. من یادم میاد یه خانم اومد پیشم و خب میل جنسی فوق‌العاده زیادی داشت و بابتش همیشه شرمنده بود، طوری بود که شوهرش مسخرش میکرد و طوری بود که یه لیبلای زن بعد به این آدم خورده بود. وقتی اومد و من پذیرفتم ازش و احساس خیلی خوبی گرفت از اینکه چقدر خوبه که یه نفر منو درک کرد، فهمید که یه میل توی من، و الان اون خانم یه تجارت شروع کرده، داره کارش انجام میده، به شدت توی تجارتش خوبه، خیلی زود رشد کرد، خیلی زود سیستم زندگیشو تغییر داد و الان یه آدم متموله، خیلی با کلاسه، خیلی پیشرفته است، که یه میل جنسی متوسط داره، داره با همسرش ارضا میکنه، میلی دیگه به خیانت نداره. و برام جالبه که بهتون بگم جایی که این میل رو دارید اصلا به فکر نکنید که این بیبند و باریه یا این یه موضوع بده، خیلی هم خوبه که اینو داریدش. حالا چه شکلی ارضاش بکنیم؟ ببینید میخوام اینو در قالب یه مثال خدمتون توضیح بدم. این رودخونه یه خیلی بزرگ و خیلی خروشانیه، رودخانه میل جنسی. نیاز داریم حتما به اینکه سدهای مختلفی جلوش بزنیم و از این سدها انرژی برق تولید بکنیم. این سدی که من دنبالش میگردم سد رابطه است و اون انرژی عشقه. ببینید حتما نیاز به عشق داریم اگر میخوایم انرژی جنسی ما به صورت درست به ما کمک بکنه که ما بریم موفق شیم، حالمون خوب شه، لذت ببریم و خیانت نکرده باشیم، حتما باید سد رابطه و انرژی عشق رو درش به وجود بیاریم. یعنی اگه شما توی این سد دیده باشید، من رفتم چند تا سد از نزدیک دیدم، برام جالبه که سدای بزرگ دریچه هایی دارن که توش توربینایی وجود داره که این اون توربین از طریق قدرت آبی که توی اون پشت اون سد وجود داره میچرخند و بلافاصله عشق تولید میکنند. پس اون چیزی که توی تبدیل میل جنسی به حال خوب و به موفقیت ما نیاز داریم رابطه و عشقه. گاهی اوقات جوونای امروز میان از من میپرسن که البته من خودم هم جوونه امروزم، حالا خیلی هم پیر و مسن نیستم، ولی بچه هایی که حالا نسل بعد از ما حساب میشن میان میگه که من اصلا نمیفهمم فلسفه یه رابطه طولانی مدت چیه، اصلا چرا من باید این کارو بکنم، من میتونم با هر کسی دلم خواست باشم، هر موقع هم دلم خواست باشم، هر موقع هم دلم نخواست نباشم. میدونی چه اتفاقی میفته؟ اون رابطه، اون چیزی که یه فرد نیاز داره برای اینکه بتونه به این انرژیش جهت بده، چون این انرژی بیکرانیه، انرژی زیادیه، انرژی پریه و هیچ وقت هم خاموش نمیشه. حتی توی دوران پیری لزوما ممکنه سکس خاموش بشه ولی انرژی جنسی خاموش نمیشه. گاهی اوقات میبینی یه مادر بزرگ پیر از اینکه نوه هاش بیان بغلش کنند لذت میبره، ارضا میشه، اونم انرژی جنسیه. یادمون باشه که عشق میتونه این انرژی رو کنترل کنه و جهت بده. سد نمیزنه جلوش، جهت جلوش میده. چه شکلی ما این جهت رو ایجاد کنیم؟ چه شکلی؟ اولین کاری که میکنیم نیاز به یه رابطه خوب داریم. حتما نیاز به رابطه هایی داریم که توش اون آدم رو شناخته باشیم، اون طرف ما رو شناخته باشه، رابطه به اندازه کافی ایمن باشه، فرد مقابل فرد سالمی باشه، من فرد سالمی باشم، بدونم از زندگیم چی میخوام، اون بدونه از زندگیش چی میخواد، نیازهای مشترکی داشته باشیم، زبان مشترکی داشته باشیم، دنیای کیفی مشترکی داشته باشیم و در واقع عشق رو ایجاد کنیم. زمانی که عشق ایجاد میشه، عشق زندگی رو جهت میده، عشق انرژی جنسی رو جهت میده. ما میتونیم توی اون لحظه عشق بورزیم و جایی که ما عشق میورزیم کل انرژی جنسیمون میره و معطوف میشه به یه نفر، معطوف میشه به جایی که میخوایم انرژی توش قرار بگیره. یادم میاد که یه خودفشایی بکنم، یه روز به همسرم تقریبا لحظه خوابم بود، آخر شب بود، دلم میخواست که یه جوری بهش بفهمونم که انگار یه انرژی توی من وجود داره و این انرژی معطوف به توه. هیچی به ذهنم نرسید، فقط تو اون لحظه یکی به من میگفت که این لحظه ای که کنار اون آدم هست یه فرصته و همینو بهش گفتم. گفتم من احساس میکنم که زندگی کنار تو برای من یه فرصته و وقتی بهش فکر کردم دیدم چقدر ذهنم داره درست میگه، چون این فرصته و ممکنه که از هر کدوم از ما این فرصته گرفته بشه. بنابراین چیزی که ما الان نیاز بهش داریم اینه که عشقمون جهت بهمون بده، این که ما بتونیم عشق بیاد وسط زندگیمون، بیاد وسط میل جنسیمون و اون وقتی تجربه عشقی ما توی ما به وجود میاد میبینیم نه تنها اون انرژی جنسی رو نمیخوایم سرکوبش کنیم، بلکه اون انرژی جنسی روز به روز داره قوی تر میشه، روز به روز داره بزرگتر میشه، روز به روز داره پر زورتر و پر انرژی تر میشه. بعد میبینیم که خیلی خوب، حالا این بالاخره کل مایحتاج جنسی ما رو برآورده نمیکنه. اینو مطمئن باشید دوستان، اینو مطمئن باشید که ما هیچ فردی در دنیا وجود نداره که کل مایحتاج انرژی جنسی ما رو فراهم کنه. یکی میاد مثلا همه چیش خوبه، فرض کنید نیاز جنسی کمه، یکی دیگه میاد قدش کوتاهه، اون یکی میاد خوب با ما حرف نمیزنه، اون یکی میاد نمیدونم به اندازه کافی سلف کر نمیکنه، یکی دیگه میاد خلاقیت جنسی کمه، یکی اون جملاتی که ما میخوایم و نمیگه، یکی تو خود رابطه جنسی، توی خود سکس، توی فرآیند اینترکورس اونجور که ما دلمون میخواد پوزیشن نمیده، اون پوزیشنی که ما میخواییم ما رفتار نمیکنه، یکی دیگه میاد همه اینا رو بلده، کمه رابطهش، نیستش، کنارمون نیست. بنابراین خواه نخواه ما محرومیت رو توی عشق تجربه میکنیم و قشنگیش هم به همینه. و جالبیه داستان به اینه که یادتون میاد من گفتم که ما 3 تا بچه، ما 2 تا بچه، 1 بچه میخوایم، ما یه دونه سیکس بکنیم بهش میرسیم، بقیش رو چی کار کنیم؟ بنابراین باید یه کوچولو گرسنه بمونه. اون جایی که بناس گرسنه بمونه اونجا رشده، رشدیه که با عشق همراهه، که خیلی خوب عشق هم الان نیستش، الان چی کار کنم؟ یادمون باشه انسانهای قوی میتونن انرژی جنسیشون رو تغییر بدن و بندازن توی انرژی های موفقیت، بندازن توی معنا بندازن توی هدف، توی ادبیات، توی هنر، توی پول، توی صنعت و توی ثروت. حالا این آقای میبینه همسرش پریوده، اوکی بلند میشم میرم سر کار، صنعتمو پیش میبرم، بعد به عشق اینکه از پریود در بیاد بعد میتونم رابطه جنسی خیلی خوبی باش داشته باشم. بنابراین اون گرسنگیه میبینه که اون آقای تو صنعت حالش بهتره، میبینه چقدر بیشتر دارم روش میکنم. چرا؟ چون عشق تو زندگیم وجود داره. ولی اگر که فقط در حد یه رابطه معمولی بی جهت باشه، بدون عشق باشه، خیلی خوب، حالا امروز این دوست دخترم نیستش، اون یکی رو میارم، با یکی دیگه دوست میشم، یه مدل دیگه رابطه رو تجربه میکنم. بنابراین جایی که میل جنسی با عشق تلفیق میشه، توش رشد به وجود میاد، بلافاصله ما جهت پیدا میکنیم و جهتمون معطوف میشه به یه نفری توی دنیای بیرون ما که در واقع عشق ما رو داره به خودش شکل میده. توی این کار باید یه کار کوچیک انجام بدیم. ما باید چرخه پیام های خوبی ایجاد کنیم. یعنی اگر که شما، اینا یه مثال جالب براتون بزنم، اگر که شما فردی باشید که توی یکی از این سوشال مدیاها، مثلا توی اینستاگرام یا توی مثلا تلگرام یا توی واتساپ، هر روز پیام های منفی براتون بیاد، خب هر روز یه تعداد زیادی گروه توش عضو هستید که پیام های منفی داره برای شما میاد، حالا شما میخواین که پیام مثبت برای دیگران بفرستید، تو پیاماتون که میگردید میخواین فوروارد کنید، میبینید همه پیام ها منفی هست. زمانی شما میتونید پیام مثبت بفرستید که پیام مثبت دریافت کرده باشید، و زمانی میتونید پیام مثبت دریافت کنید که پیام مثبت داده باشید. پس جایی که شما دارید احساس مثبت ایجاد میکنید، احساس مثبت دریافت میکنید. پس کاری که ما باید بکنیم اینه که به عشقمون عشق بورزیم. عشق ورزیدن و ایجاد احساس مثبت، ایجاد احساس مثبت در خودمون رو به دنبال داره. یادمون باشه ما فقط میتونیم عشق رو با یه نفر تجربه کنیم، عشقی که تابع میل جنسیه، اون عشقی که اون عشق در واقع عظیم و عشق کائناتیه و عشق به خدا و نمیدونم عشق به زمین و زمانه، اون یه مقدار متفاوته از این. چیزی که اینجا الان ما میخوایم دنبالش داریم میگردیم عشق رابطه است، و عشقی که ما میتونیم با یه نفر تجربهش بکنیم. اگر این عشق رو خیلی خوب بتونیم، این چرخه پیام های مثبت رو بین خودمون و طرف مقابل ایجاد بکنیم، خیلی راحت میتونیم به در واقع رشد زیادی هم برسیم. یادمون باشه که تو عشق کامل یک نفره حتما محدودیت وجود داره. یعنی اینجوری نیست که هر چیزی ما بخوایم ارضا بشه. یکی میاد میگه به خانم من عاشق خانومم، فقط نیاز به آنال سکس هم دارم، نیاز به سکس مقعدی دارم، اینا چیکارش کنم؟ خیلی خوب، این یه قسمتی از چیزایی که باید محدود بشه، چون همسرت نمیتونه. حالا اگه میتونه خب یه فکری به حالش بکنه، اگه نمیتونه بنا نیست که هر چیزی تو میخوای اتفاق بیفته. اینجا جاییه که باید میل جنسی در واقع محدود بشه، اینجا جاییه که صد باید جلوش زده بشه و فقط باید از اون دریچه ورودی خودش فقط باید ارضا بشه. پس یک، اینکه چرخه پیام های خوب ایجاد کنیم، و عشق وقتی که با چرخه پیام های خوب همراه بشه، میبینیم هی قوت بیشتری پیدا میکنه، قدرتمندتر میشه و جهتمندتر و هدفمندتر. بعد اینکه مراقبت بکنیم. یادمون باشه که مراقبه یکی از مهارت های مهمه یک انسان سالم در یک رابطه است. ببینید، فکر میکنم هر کدوم از ماها در هر شرایطی اگر خودمونو توی جایگاهی قرار بدیم که آدمایی بیان سمتمون و ما در واقع خودمونم بخوایم خودمونو بدیم دست احساس لحظه ایمون، احتمال اینکه وارد هر رابطه‌ای بشیم هست. بنابراین خوبه که یک کوچولو خود کنترلی کنیم، یک کوچولو مراقبت بکنیم از احساسی که الان داریم تجربه میکنیم. بنا نیست همه احساساتمون رو ارضا کنیم، بنا نیست که همه چیز در ما در همون جوری که ما نیاز داریم شکل بگیره. گاهی اوقات باید بتونیم در واقع مراقبت بکنیم و بتونیم استحاله کنیم. این کلمه استحاله کلمه خیلی خوبیه. استحاله به معنی تبدیل یک مکانیزم ضعیف به یک مکانیزم قویه، تبدیل یه چیز متوسط به یه چیز خوبه. این که ما یاد بگیریم اگر نیازهایی داریم، نیازهای جنسی داریم، لزوم من تو پایین ترین سطح خودش، یعنی در سطح ضعیف و در سطح جنسی اعلامش نکنیم و ارضایش نکنیم. یه کوچولو میتونیم سطح نیاز جنسیمون رو استحاله کنیم، گاهی اوقات میتونیم سطح نیاز جنسیمون رو تبدیل کنیم به یک مدیر برتر شدن، به یک نقاش برتر شدن، به یک روانشناس برتر شدن، به یک لکچرر، یک سخنران خوب شدن، به یک پدر خوب شدن. بنا نیست که حتما همه میل جنسی ما فقط بره توی رخت خواب و در قالب نیاز جنسی اینترکورس مطرح بشه. بنا نیست حتما همه چیز به دخول ختم بشه. و ما میدونیم که اگر در پایین ترین ارضا کنیم، بعد از یه مدت افسردگی سراغمون میاد. یعنی دیگه بعد از یه مدت میبینیم که اوکی، ما همه نیازهای جنسیمونو داریم، تو پایین ترین سطح خودش ارضا میکنیم. خب حالا مهم اینجاست، آیا ما با یه نفر میتونیم همه نیازهای جنسیمونو داشته باشیم؟ نه دیگه، خواه ناخواه باید بریم سراغ نفر دوم، سراغ نفر سوم، سراغ نفر چهارم. بعد از یه مدت میبینیم که چون تو پایین ترین سطح داریم نیازمون رو ارضا میکنیم، خود به خود دیگه دوپامین و اکسیتوسین رو کنار هم دیگه نداریم، هم هورمون عشق و هم هورمون لذت رو. فقط الان نوروترانسمیتر لذت رو داریم همراه میبریم، نوروترانسمیتر عشق و تعلق نیست. بنابراین بعد از یه مدت این نظام مغزی ما وارونه کار میکنه و فقط لذت طلب میشه و بعد ما دوچار افسردگی میشیم. الان شما توی اعتیاد ها میبینید که فرد فقط لذت رو داره از دوپامین تجربه میکنه، ولی هپینس و شادمانی اصیل نیست. و یادمون باشه که شادمانی اصیل، هپینس، با پلیجر و لذت یکی نیست. خیلی از آدم ها میگن که خب دکتر، من میخوام لذت ببرم، میخوام توی لحظه ماری جوانا مصرف کنم، میخوام نمیدونم فرض کنید پورنوگرافی ببینم، میخوام برم از هروئین یا کوکائین استفاده کنم. یادمون باشه چرا این آدم ها دوچار فرسودگی و افسردگی میشن؟ چون فقط داره دوپامین ترشح میشه، ولی ما دوبال داریم در اون هپینس و شادمانی اصیل. دوپامین و اکسیتوسین، احساس تعلق و احساس لذت، با هم دیگه باید به وجود بیاد. بنابراین گاهی اوقات به خاطر اینکه این دو تا رو کنار هم دیگه داشته باشیم، باید مراقبت کنیم و یه ذره عقب بشینیم. دو، پرهیز از ابسشن. ابسشن، بچه‌هایی که روانشناسی خوندن میدونن که ما با واژه‌ای توی روانشناسی مواجهیم به نام OCD، Obsessive Compulsive Disorder. ابسشن یعنی اون در واقع اجبارهای موقعیتی که در ما هست و اون سرکوب‌هایی که در ما شکل گرفته که این زیر بنای وسواسه. خب جایی که ما بیایم و بگیم که خب انرژی جنسی تو سرکوب کن، اصلا دیگه بهش فکر نکن، این به شدت باعث ابسشن میشه. بنابراین ما به هیچ عنوان نمیخوایم سرکوب به وجود بیاریم، به هیچ عنوان حق نداریم سرکوب کنیم تکانه جنسی رو، به هیچ عنوان حق نداریم تو سرش بزنیم، بهش فکر نکنیم، عقبش برونیم، ازش نادیده بگیریمش، ازش فرار کنیم. نه 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 نه، اینجا مراقبت میکنیم ولی سرکوبش نمیکنیم. پس چی کار میکنیم؟ اتفاقا احساس جنسی رو زنده نگه دارید. این احساس، این انرژی ماست. این یادتون باشه گفتم غدد جنسی عامل اصلی حرکته. اگه ما انرژی جنسی نداشته باشیم، صبح از خواب بیدار نمیشیم، اصلا بلند نمیشیم بریم سر کار. پس این انرژی بالا نگه بدارید. میدونید توی نمیدونم اونایی که ماشین باز حرفه‌ای‌اند و با قدرت ماشین در واقع آشنا هستن، میدونن که تو ماشین‌های مسابقه‌ای سیستمایی هست برای که دور موتور ماشینو سر پیچ‌ها بالا نگه بداره. ببینید این خیلی مهمه. همه این مثال که دارم خدمتتون میزنم، یه سری ماشین های مسابقه ای هستن، بالاخره سر پیست که میرسه باید راننده ترمز بگیره دیگه، چون ماشین ممکنه که واژگون بشه و آسیب جدی ببینه. اینجا میاد ترمز میگیره راننده، ولی خود ماشین به صورت کاملا اتوماتیک قدرت خودش بالا نگه میداره، یعنی داره گاز میخوره که به محضی که حالا پاشو از رو کلاچ برمیداره یا اینکه شروع میکنه به گاز دادن، سریع سرعت ماشین برمیگرده سر جای اولش. نکته اینجاست که ما نباید اصلا این انرژی جنسیمون رو نادیده بگیریم و اصلا سرکوبش کنیم، بلکه باید این حس بالا باشه. بعد چی کار کنیم؟ اینجا مهمه، جایگزینی رفتارهای مثبت. یعنی چی؟ یعنی بریم تو فضای این که خب اوکی، الان من انرژیم زیاده، همسرم هم الان پریوده، نیاز جنسی دارم یا نیاز به تعلق دارم، نیاز به محبت دارم، اینو الان چی کارش کنم؟ خیلی خوب، انرژی هم بالاه، بریم برای کار کردن، بریم برای ورزش کردن، بریم یه فرض کنید یه دوره یه رشدی انجام بدیم، بریم یه خرید برای خونه بکنیم، بریم یه قسمتی از خونه رو تعمیر بکنیم، یه جوری از این انرژی در جهت رفتارهای مثبت استفاده کنیم. دو تا رفتار مثبت خیلی به ما کمک میکنه، یعنی اگه ما این کارو بکنیم دو تا رفتار مثبت در ما به وجود میاد. یک، برانگیختگی احساسات به وجود میاد. خب حالا الان شهریار نیاز جنسیش ارضا نکرده، الان تو اواخر عمرشه، اون آدمی که دوستش داشت داره دیده، حالا این احساسات مثبت فوران میکنه، آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم از پا، چرا، چرا داره این اتفاق میفته؟ چون اون انرژی همش تخلیه نشده، بناهم نیست همش تخلیه بشه، بنابراین انداخته توی شعر گفتنش تو اون لحظه و شاه بیتشو گفته. جایی که ما انرژی جنسی رو بالا نگهش میداریم ولی ارزاش نمی کنیم، یه هم میبینیم احساسات فورانگ. اینجا جاییه که تفکرات گسترده پس یک احساسات خیلی عمیق در ما شکل میگیره و بالا، و دو تفکرات گسترده. اینجا جاییه که آدم ها نبوغشون میزنه بالا، اینجا جاییه که آدم ها خلاقیت به خرج میدن. چرا؟ چون اینجا جاییه که انرژی بالاه، میخواد الان یه مدل دیگه الهام بپذیره، میخواد میل جنسی رو به شجاعت و قدرت اراده تبدیل بکنه. اینجا انرژی اومده بالا و دیگه بنا نیست از طریق دستگاه تناسلی تخلیه بشه، بنابراین نبوغ میاد بالا. و نبوغ گفتیم، اگه یادتون باشه گفتیم نبوغ یعنی این که فرد بتونه اون اطلاعاتی که در دیگران نیست، در دانش در دیگران، در ذهن دیگران نیست، ما به وجودش بیاریم. بنابراین اینجا میبینی انرژی اومده بالا و تابع این انرژی فرد دچار خلاقیت میشه و حالا میبینیم که حرفای جالب میزنه، تفکرات گسترده. یا هم میبینی رفته صبح به صورت ارضا نشده رفته تو شرکت و الان داره حرفای بالاتری میزنه، داره شغلشو گسترش میده، الان یه خط تولید جدید تو ذهنش اومد، نمیدونم فلان مدل نرم افزاری اومد تو ذهنش که تو کارش نصب کنه. از اون طرف احساسات زیادتری داره خرج دیگران و خرج خودش میکنه. بنابراین جایی که ما داریم در واقع احساسو بالا نگه می‌داریم ولی ارضاش نمی‌کنیم، هم برانگیختگی احساسات بالا در ما شکل می‌گیره و هم تفکرات گسترده. و مورد بعدی این که حالا هدایت انرژی به جای درسته، این که حالا وقتی این انرژی اینقدر بالاه ببریمش تو مسیر درست خرجش کنیم، ببریم الان خرج صنعت، خرج رشد، خرج توسعه، خرج حالا خیلی ها عرفان، خرج خدا، خرج نمیدونم رویکردهای گروهی خودشون و هر چیز دیگه ای که تو اون لحظه نیازه. بعد میبینیم که چقدر این انرژی داره حال ما رو خوب میکنه و ما میفتیم توی چرخه درست، انرژی جنسی بالا، رشد، رشد، انرژی جنسی بالاتر. حالا گاهی اوقات اینا ما میتونیم توی مسیرهای مختلف، این سطحی از آب رو، یه قسمتی از این آب این رودخونه رو میندازیم توی کانال که کانال عشق و رابطه با همسره، یه قسمتیش هم میندازیم تو کانال توربین هایی که داره برق تولید میکنه، یه قسمتش هم میندازیم تو توربینه فرض کنید به رشد و توسعه، یه قسمتش هم میندازیم تو توربینه مطالعه، یه قسمتش هم میندازیم تو توربینه رابطه. و میتونیم توی زمینه های مختلف رشد و توسعه فردی خیلی خوبی داشته باشیم. یادمون باشه آخرین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم، انسان‌های قوی هستند که دنیا رو می‌سازند. انسان‌های قوی کسایی‌اند که می‌تونن انرژیشون رو تبدیل بکنن. انرژی قابلیت تبدیل داره. ما می‌تونیم انرژی بنزین رو تبدیل کنیم به انرژی گرما. ببینید بنزین می‌تونه بسوزه گرما تولید بکنه، می‌تونه تبدیل بشه به انرژی حرکتی، می‌تونه تبدیل بشه به انرژی صوتی. انرژی جنسی می‌تونه تبدیل بشه به خیانت که فقط بره توی آلت تناسلی و توی در آغوش گرفته شدن، میتونه بیفته توی انرژی عشق، میتونه بیفته توی انرژی عشق و ساختن، میتونه بیفته تو ادبیات، میتونه بیفته تو روانشناسی، میتونه بیفته تو علم، میتونه تو هنر، تو صنعت و تو هر چیز دیگه. بنابراین آدمای قوی قابلیت اینا دارن که انرژیشون رو تبدیل کنن. یه نکته یادتون باشه، جاه طلبی در انرژی جنسی خیلی چیز خوبیه، اصلا از این نترسید که جاه طلب باشید. آدمای جاه طلب بشه داد آدم های موفقی هن. امبیشس نس رو در خودتون رشد بدید. یاد بگیرید که آقا جاه طلبی کنید. انرژی جنسی یا بالا نگه بدارید برید کارخونتون رو بزنید. انرژی جنسی یا بالا نگه بدارید برید مطالعه کنید. برید درس بدید. برید شرکت بزنید. برید صنعت تولید کنید. یا هر کار دیگه. و انسان های ضعیف کسایی هن که فقط میخورن. اینه در واقع مصرف کننده توی این دنیا هستن و انسان های قوی تولید میکنن. کسایی که انرژی جنسیشون در قالب ارضای پایین ترین سطح ممکن یعنی ارضای جسمی و فیزیولوژیکیه و بعد مجبورن توی خیانت ارضایش بکنن انسانهای ضعیف و مصرف کننده هستن. تا اینجا ما تونستیم راجبه تبدیل انرژی جنسی به موفقیت و حال خوب ابزارهای لازم که همون رودخونه است و اینکه عشق لازم داریم و چرخه عشق چرخه پیامهای خوب و تلفیق میل جنسی با عشق و محبت و موفقیت صحبت کردیم. امیدوارم که تو بخشای بعدی بتونم راجبه مهارت‌های خودکنترلی، پرهیز از کمال‌گرایی، معناهای کافی در رابطه با خشونت و در رابطه با خیانت و خشونت و همه اینا به اندازه کافی صحبت بکنم. ممنونم از توجهتون و از اینکه صدای منو میشنوید. به امید دیدار مجدد در قسمت‌های بعدی. خدا نگهدار.